سلسله مباحث مصطفی امینی خواه، واقعیت یا جذابیت، فصل دوم، با موضوع واقعیت حسینی، جذابیت یزیدی. جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما 8 شب گذشته بحثمون در واقع مقدمه ای بود برای این روایت از امام حسین علیه السلام که پشت بنده نصب شده متن روایت و مرحوم ابن شعبه حرانی در کتاب شریف تحف العقول از امام حسین علیه السلام نقل کرده که یکی از سخنرانی های بسیار مهم امام حسین علیه السلامه و خیلی قاعده و فرمول عجیب و غریبی در این سخنرانی امام حسین نهفته است که در واقع همه فرمول هایی که ما شب های قبل با هم گفتگو کردیم و باید جمع بکنیم تا بتونیم این روایت رو بفهمیم که حضرت چی میخوان بفرمایه. تو مسیر کربلا وقتی اوضاع رو دیدن امام حسین علیه السلام که مردم کوفه همراهی نمی کنن و پای کار نیستن، این خطبه رو حضرت خوندن که چند خطیش رو ما محضر عزیزان تقدیم می کنیم. فرمود: الا ترون ان الحق لا یعمل به. نمی بینید مردم دیگه با حقیقت و واقعیت کار ندارن. خطرناکترین اتفاقی که توی یک امت میتونه بیفته همینه. بزرگترین امر معروف و نهی از منکر همینه. مردم وقتی دیگه معیار زندگیشون حقیقت نباشه، واقعیت نباشه، خیلی این اتفاق اتفاق بدیه و شاید نشه بالاتر از این چیز رو تصور کرد. هر کی از هر چی خوشش میاد. تو جامعه غرب میگن از هر چی لذت میبری. آقا مرد با مرد ازدواج کنه خوشت میاد؟ آره، خب حل قانونیش میکن. رؤسای جمهور اروپایی جمع شدن، همسرانشون با هم سر میز تو جلسه نشستن، بعد مثلا از 10 نفر همسران رؤسای جمهور 8 تاشون زنن، 2 تا همسر رئیس جمهور مردن. 2 تا همسر رئیس جمهور مردن، ایشون همسر رئیس جمهور هستن، آقای با هم ازدواج کرد، بعد بچه هم که بهشون میدن پرورش کن. دیگه با حقیقت و اینا کار نداره، لذت میبری حله. یعنی مسیری که یزید شروع کرده بود ببره به اینجاها میکشید امام حسین اگر خون نمیدادن. الان ما داشتیم از این پدیده ها از افهمونن. نگاه نمیکنید کسی به حق دیگه نمیخواد عمل بکنه، از باطل نمیخواد جلوگیری کنه. لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا. تا آدم رغبت به لقاء الله پیدا کنه چقدر جالبه. میخواد مردم ببره بهشت، همه بشریت رو ببره بهشت. میگه اینجوری دیگه نمیشه کسی رو برد بهشت. بعد جالبه یه عده صداشون در میاد میگه به زور کسی رو بهشت نبرید. تو نمیبینی به زور دارن همه رو جهنم میبرن؟ چرا صدات بابت این در نمیاد؟ امام حسین فرمود همه رو دارن به زور جهنم میبرن، برای همین میخوام کشته بشم. نمیگم به زور بریم بهش، ولی نمیذارم کسی رو به زور ببرید جهنم. فانی لا ار الموت الا سعاده. مردم کوفه توی دوگانه و دو قطبی قرار گرفتن، حسین رو میخوای یا زندگی تو؟ این حرفی بود که شمر تو کوچه های کوفه داد میزد. سپاه شام در راه قلع و غمتون میکنن، نابودتون میکنن. مردم کوفه رو ترسوندن، فکر کردن اگه بخوان پای حسین بیستن باید کشته بشه. حالا امام حسین علیه السلام واقعا تو این دو قطبی قرار گرفته. حضرت چی فرمود؟ فرمود من مرگ رو سعادت میبینم. مرگ چیزی نیست که بخوان باشه آدمو بترسونن. ولل حیات مع الظالمین الا برما، زندگی خالی که جذابیت نداره، زندگی که قرار نباشه پشتش واقعیت باشه که جذابیت نداره. من زندگی با ظالمین رو چیزی جز نکبت و درد نمیبینم. فرمود من برام مرگ و زندگی مهم نیست، واقعیت برام مهمه. بودن خالی، زیستن خالی، زنده مودن خالی مهم نیست، کیفیت زندگی مهمه. خب برای چی میخوای زنده بمونی که چیکار کنی؟ زنده بمونی که چی بشه؟ این سوال مهمه. بازی که شیاطین سر ما در میارن اینه که تو باید زنده بمانی. امام حسین میفهمد این حرف درستی نیست. آدم زندگی نمی کنه که زنده باشد. چگونگی زندگی مهمتر از خود زندگی. من زندگی با ظالمین رو فقط جز درد و رنج و مصیبت و غم نمی بینم. زندگی با ظالمین یعنی چی؟ یعنی ما اینجا هستیم مثلا چند تا ظالم هم اومره عالمن؟ نه، یعنی زیر سلطه ظالم. ظالم حرفشو دیکته بکنه، ظالم بهت بگه چه شکلی زندگی کن، ظالم بگه این کارو بکن و کارو نکن، من حاضرم بمیرم و اینجوری زندگی نکنم. این حرف امام حسین علیه السلامه. بلل حیات ما از ظالمین الا برم. بعد فهمو چی شد که مردم این شکلی شدن؟ تحلیل روانشناختی ماجرای کوفه. ان الناس عبید الدنیا، مردم برده دنیا، مردم دنیا رو میپرستن. مردم چون برده دنیا رو میپرستن، هر کی هم که تو دستش دنیا باشه اونم میپرستن. شبای قبل گفتیم خدا دنیا رو بیشتر به کیا داده؟ به کفار. قرآن سوره زخرف فرمود. فهم میخواستم همه شو بدم، تهش یه چیزی برای شما نگه داشتم، میخواستم همه شو بدم ببره، دیدم دیگه هیچی از دینتون نیمونه، واسه همین نیمونه. الناس عبید و دنیا، مردم نگاه میکنن کی پول داره، کی خوشگله، کی شهرت داره. کسی به واقعیت طرف نگاه نمیکنه که این کیه، چیه. در مورد دنیا توضیح میدم انشالله که دنیا یعنی چی. فهمون مردم دنیا رو میپرستن. و دین لعق علی السنت، به تعبیر استاد معظم ما آیت الله جوادی عاملی، ایشون اینجور ترجمه میکردن، میفرمودن این و دین لعق علی السنتهم، این لعق به معنای آدامسه، یعنی دین یه آدامسه تو دهن مردم. آدم آدامسو میندازه بالا، تا جایی که حال میده، خوشمزه است، مزه داره، میجوه. هر جا دیگه تکراری خسته کننده بشه توف میکنه. و دین لعق علی السنتهم، دین هم یه آدامسه تو دهن مردم. مردم اون زمان رو دارن حضرت میفرمان، مردم کوفه رو دارن میفرمان. تا جاییش که کیف و حال داره خوبه، پاش هست. هر جاش که دیگه سختی داره توف میکنه. یهوتونه ما درت معایشهم، تا جایی که زندگیش شیرینه با دنیا، دنیا رو داره. هر وقت که دیگه احساس میکنه دیگه داره تلخ میشه توف میکنه. فاذا محسو بالبلا قلت دیانو، وقتی مردم گرفتار بلا بشن دیگه دیندار کم میشه. بلا رو فرمولش رو شبهای قبل گفتیم. فرمول بلا چی بود؟ خدا واقعیت رو مخفی میکنه، جذابیت هم منفی میکنه. واقعیت مخفی، جذابیت منفی. یه عالم عارفی رو میبینی، بعد میبینی مثلا لباسش پاره است، میگه این اگه عارف بود که نمیشه اینجور لباسش پاره باشه، بعد کچلواری ترتمیز اتکانون زده اینا باشه. بعد یه کافر تا آرنج دستش در خون دیگران آغشته رو میبینی اتکلون زده مرتب تمیز، میگه این که نمیشه، این بهش نمیخوره قاتل باشه. خدا این شکلی امتحان میکنه. وقتی مردم گرفتار بلا میشن، امتحانای خدا این شکلی میاد، دیگه دیندار تهش چون دین داره دنبال واقعیتن، دنبال حقیقتن، حقیقت رو میشناسه، دنبال واقعیت رو میبینه، پاش وای میسته. اون بقیه میگه آقا دیگه درد داره، زخم داره، خستگی داره، پاشو بریم بابا. آقا چه حوصله ای داری؟ حوصله ای سرم رو پا میشه. این فرمولیه که امام حسین دارن میفرمایند. دنیا یعنی چی که فرمود مردم برده دنیا؟ یعنی مثلا ما دوست داریم خونمون خوب باشه، یعنی دنیا دوستیم؟ کسی هست اینجا دوست نداشته باشه خونه بزرگ داشته باشه؟ بله؟ داریم کسی رو؟ همه دوست دارید خونه بزرگ داشته باشید؟ فرمود از سعادت آدم اینه که خونه بزرگ داشته باشه. خب الان ما دوست داریم خونه بزرگ داشته باشیم، یعنی دنیا دوستیم؟ بله؟ آره یا نه؟ یعنی هر کی دوست داره خونه بزرگ داشته باشه دنیا دوست نیست؟ یا نه بعضی ها هستن بعضی ها نیستن؟ فرمول داره. من الان مثال برای شما از خودم بزنم، فرمولش دستمون بیاد، بعد روایتشو براتون میخونم. عجب روایت. این بحث دنیا دوستی و اینا خیلی بحث مفصلیه، یعنی لااقل 4-5 سال ماه مبارک رمضان باید بشینیم گفتگو بکنیم، یه کلیاتی از بحث در بیاد. حالا بنده میخوام تو 5 دقیقه همه اون 10 جلسه رو براتون خلاصه کنم. یه روایت از امام صادق علیه السلام داریم، همه اینا رو خلاصه کردن. خیلی این روایت عالی. اول مثال خودم رو بزنم، بر روایت رو بخونم براتون. الان بنده عمامه گذاشتم، این عمامه مقدسی که علما هم در جلسه حضور دارن و سر مبارکشون گذاشتن. همین عمامه اگه بنده به این عمامه علاقه داشته باشم، ممکنه به خاطر علاقم به عمامه برم جهنم. ای مگه میشه؟ بله. گفتم چگونگی مهمه. علاقه رو داری؟ برای چی؟ که چی؟ برای چی دوست داری عمامه رو؟ یه وقت میگه عمامه رو دوست دارم، 4 تا خلق الله سوالی دارن بیان بپرسن، جوابی بدیم خدا خوشش بیاد. یه وقت میگه عمامه رو دوست دارم، این لباس علماه، وقت من با عمامه جای وارد بشم جلو پام بلند میشم. این دوباره میره جهنم. عمامه هم عمامه است، فرق نمیکنه. این محبتش به عمامه میره جهنم. امام خمینی میفهمه بعضی به خاطر علاقه به یک تسبیح به جهنم میرون. تسبیح، انگشتر، مهر، میکروفون، منبر. علاقه به این منبر، خود بشینه این بالا جمعیت بیایند. پول هم همینطور. روایت ببینید عجب روایتیه. این روایت از جهت سند انقدر بالاست که میخوره به این نوک گنبد این مصلا و این مجلس و این جلسه، انقدر بالاست سندش. اصطلاحا علما به اینجور سندهایی میگن صحیح اعلایی در علم رجال. وقتی دیگه سند عالیه عالیه میگن صحیح اعلایی. همه کسایی که روایت رو نقل کردن در اعلی درجه. روایت سوالیه که جناب ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام پرسیده. این ابن ابی یعفور هم خیلی شخصیت ویژه‌ایه. حلقه اول یاران اهل بیت رو بهشون میگن حواریون. هر امامی یه سری حواریون داره. این آقای ابن ابی یعفور جز حواریون امام صادق علیه السلام بوده. میخوام اینا رو بگم بدونید چه آدم کار درستی داره سوال میکنه. و حضرت جوابی که دارن میدن به یه نخبه دانشمند یا آدم تیز دارن این قاعده و فرمولو میدن. به امام صادق علیه السلام عرض کرد، گفت آقا جان انا لنحب الدنیا. آقا ما چیکار کنیم؟ دنیا رو دوست داریم. جز حواریون امام صادقه. آقا ما دنیا رو دوست داریم چیکار کنیم؟ سوال حضرت رو ببینیم. حضرت نفهم نه، برو توبه کن، استغفار کن، پناه بر خدا، دیگه نبینمت اینجا. چقدر عادی برخورد کردن، چقدر فرمول رو راحت گفتن. حضرت فهمودن که تصنع بها مازا. دنیا میخوای برای چی؟ میخوای دنیا رو میخوای چیکار کنی؟ پول میخوای چیکار؟ خونه بزرگ میخوای برای چی کار؟ ماشین خوب میخوای برای چی کار؟ گفت آقا اتزوج منها، پول و خونه اونا میخوام زن بگیرم و احج و حج برم و انفق و علا ایالی به خانواده کمک کنم و اونیل و اخوانی دست رفقامو بگیرم و اتصدق صدقه بدم. حضرت فرمودن لیس هازا من الدنیا هازا من الاخرت، این اصلا دنیا نیست، این آخرت. پول در آوردنی که اگه تو این پول در آوردن از دنیا بری صاف 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 میبرند بهش. میشه آدم تو محیط کار عرق بریزه، این عرق ملائکه جمع کنن به عنوان یه عرق مقدس، داره پول در میاره، داره دنده عوض میکنه تو این گرما. قصد چیه و که چی؟ یه وقتی هم ممکنه نشسته باشه کتاب داره مینویسه آیات و روایات، از تو اینا میره جهنم. گفت خواب شیطون رو دید، گفت دمار از روزگارت دارن در میارن. شیطون بهش گفت برای چی؟ گفت فلان آقا فلان عالم داره در موردت کتاب مینویسه. گفت آجا فلانی رو میگی؟ شیطون بهش گفت تو خواب. گفت آره. گفت اونی که من بهش گفتم بنویس. گفت داره کتاب علیه تو مینویسه. گفت من بهش گفتم تو بعد 40 سال نمیخوای کار کنی مشهور بشی، بیا علیه من کتاب بنویس معروف شی. آدم میشه کتاب در مورد شیطان بنویسه بره جهنم، آدم هم میشه داره پول میشمره میره بهش، دست پول شمردن از دنیا میره. اما همش باید یکی مثلا در حال زیارت و اینا باشه، نه بنده خودش پول میشمرد اونم میره بهش، این کار مقدس داره انجام میده. عرق این آدمو گفتن حکم خون شهید داره، الکاد لعیاله، داره زحمت میکشه برای خانوادهش. این که دنیا نیست. پس دنیا گرایی چی شد؟ دنیا دوستی چی بود؟ این جای بالاتر نمیخواد بره، این همینجا میخواد رئیس بشه، میخواد جمع کنه، به کسی هم نمیخواد بده، همه هم خودش میخواد بخوره. آخه گاهی ما در مورد دنیا صحبت میکنیم یه جوری صحبت میکنیم که صهیونیستا کلی حال میکنن، میشینیم میگیم دنیا چیه؟ اخه توفه نرو پول اه اه. صهیونیست میگه آفرین آفرین، اصلا این اخه بوی گم میده، بده من دست نجس میشه، دست به این نزن. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سر باغ فدک ایستاد تا کشتنش. من جوری از دنیا دل نمیکنم که چیزی گیره توی یهودی بیاد، باغ فدک همو بدم بره. وای میسن ازش دفاع میکنم. این همون خانومیه که شب عروسی لباس نوعشو در آورد داد به کسی که گدایی میکرد، رفت لباس کهنه پوشید، من دنبال چهارم زمین میگرده، میگه قاطی نکن دنیا و آخرت، مثلا نفتو بدیم بره، چی این ماده بدبوی بی خود، یه قطره پای یه قطرش هم وای میسیم کشته بشی، یه قطرش هم نمیذاریم بره. دنیا رو آدم باید بدونی یعنی چی؟ امشب بنده یک کمی میخوام برای شما یه حرفای خیلی جالب بزنم. حالا این حرفای ما هم از هفته بعد متن صحبت ها رو رفقای روزنامه قدس تو روزنامه هر روز امروز گفتن که میخوایم چاپ بکنیم و اینا، یه سری نکات رو بگم، این دیگه از طریق روزنامه انشالله هر کیم که میخونه براش جالب خواهد بود. یه شخصیتی امشب بریم سمتش، بعد با این شخصیت بریم کربلا. این شخصیت خیلی شخصیت محشریه، همه هم میشناسیم ولی خیلی درست حسابی نمیشناسیم. در مورد این شخصیت اول یه داستان بگم. اون شخصیت یه اسمی الان تو این داستان میاد، بعد با این اسمه که میاد تا آخر سخنرانی ما با این اسمه با این لقب کار داریم. همه آماده اید؟ بسم الله. مرحوم آیت الله العظما عراقی، شخصیت امشب ما ایشون نیستا، با ایشون میخوایم داستانو ببریم جلو. مرحوم آیت الله العظما عراقی یه عالم ویژه‌ای بود، بیش از 100 سال عمر کرد ایشون، یه فقیه به تمام معنا، یه مجتهد کار درست، یه آدم وارسته، تا وقتی ایشون زنده بود هیچ کدوم از مراجع فعلی رساله ندادن، همه مراجع فعلی بعد از ایشون رساله دادن. یه انسان عجیب و کار درست، خیلی هم تو مسائل سیاسی اینا ورودی نداشتن که فکر کنی این داستانی که دارم میگم بخاطر اینکه ایشون خیلی سیاسی بوده این حرفو زده. اوایلی که نهضت شروع شده بود بعد سال 42، یه روزی مرحوم آیت الله العظما عراقی از جلوی حرم هست معصومه رد می‌شده. این عکاسیا دیدید عکسای بزرگ می‌زنن، معمولا عکسای شخصیت‌های مشهور رو می‌زنن که مثلا مردم دوستشون دارن و اینا. مردم قم امام رو خیلی دوست داشتن، امام هم که به تبعید رفته بودن. کسی که داستان نقل میکنه میگه ما داشتیم از جلوی عکاسی رد میشدیم، من کنار آیت الله العظما عراقی بودم، عکاسی عکس سیاه‌سفید امام رو زده بود جلوی در. مرحوم آیت الله العظما عراقی کم آدمی نیست، حرف علکی هم نمیزنه، مجتهد فقیه، عمری گذاشته برای این حرف، دنبال دنیا و پول و ثروت و اینا هم نیست. این آقا میگه که آیت الله عراقی بغل من جلو در عکاسی که رسیدیم اشاره کرد به عکس امام، گفت این سیدو میبینی؟ گفتم بله. گفت این اگر روز عاشورا بود شهید 73 پای رکاب ابا عبدالله بود. اگر عاشورا بود شهید هم میدونی معنای این حرف یعنی چی؟ خیلی حرف عجیبیه. یعنی خدا میخواسته 73 تا رو شهید کنه، یکی رو گذاشته گفته من بعد 14 قرن میفرستم. حرف های عراقی منظور معناش اینه، مثل طلبه مثل من هم نیست میگه اینا جوگیرن، نا هم این حرف رو زیاد میزنن. آیت الله العظما عراقیه، فهمود این یار 73 امام حسین. من امشب یه چند تا ماجرا از یار 73 امام حسین میخوام براتون بگم، بعد با یار 73 امام حسین بریم کنار فرمانده لشکر امام حسین. خوبه؟ بریم یار 73 اینه فرمانده کی بوده که امشب شبشه؟ حضرت امام رضوان الله علیه. چقدر این مرد مرد بزرگی، چقدر این مرد مرد عظیمی. امام حسین فرمود ملت به خاطر دنیاشون ول کردن رفتن، یعنی کسی اگر جذابیت دنیا نگرفتش جذابیت کفار هم نمیگیرتش، گول هم نمیخوره، از چیزی هم نمیترسه، چیزی برای دست دادن نداره، مثل حضرت امام. فرمود والله قسم در همه عمرم حتی یک بارم نترسیدم. دکتر ایشون آقای دکتر عارفی، دکتر قلبه، هنوز بودن تا چند سال پیش، به رحمت خدا رفتن تازگی. ایشون میگه که من عمل قلب انجام دارم، قلب امام. هر قلبی وقتی که میترسه یه ماده پشت قلبش ترشح میشه سبز رنگه، همه هم اینو دارن. مثلا همین زهله که میگه زهلم ترکید، این همونه. میگه من یه نفر فقط وقتی عمل جراحی کردم ببینید نداره، اونم امام خمینی بود. یعنی اصلا ترس در رو ترشح پیدا نکرده، اون اصلا نمیفهمیم یعنی چی. میگه والله در عمرم نترسیدم، راست میگه. امام تو سخنانش میفهمونن وقتی که منو داشتن از قم میبردن، شبی که دستگیرم کردن، 4 تا ساواکی اینور اونورم بودن، وسطای راه یهو منحرف شدن تو جاده، به یقین رسیدم که میخوان منو اینجا بکشن، تو دریاچه نمک بندازن برن. این فایل صوتی امام هست، این سخنرانی هست، اگه کسی دوست داره بره گوش بده، که امام اینو میگن سر در تو نجف، همه طلبه هم زنن زیر خنده. امام میفرماین که یه همون حرف شد تو جاده، به قلبم مراجعه کردم، گفتم میترسی؟ دیدم نه. بعد اینا دوباره برگشتن تو جاده، دیدم این 4 تا دارن میلرزن. گفتن تو آدم زیاد داری، الان از زیر زمین آدم ها در میان ما رو میکشن. امام میفهمون من تا تهران به اینا دلداری دادم. گفتم آقای چی نمیشه، نترس، اونا با تفنگ دارن اینو میبرن. 4 نفر پیرمرد نشسته به اینا دلداری میداد، میخوان ایشونو ببرن اعدام کنن، او داره دلداری میده. خب چیزی دست نمیدن. این امام ماست. بذار من چند تا ماجرا از حضرت امام براتون بگم، از نترسی امام. اینا رو معمولا کسی نگفته. من کتاب صحیفه امام آوردم امشب براتون. یه سخنرانی امام دارن 18 آذر 57. اگه کسی حال داره این سخنرانی رو مطالعه کنه، در مورد قیام امام حسین. دیگه روایتی از امام حسین نقل میکنن، امام حسین فرمود که هر کس ببینه یه سلطان جائری داره حکومت میکنه سکوت کنه در برابر او، خدا این آدمی که سکوت کرده رو به اون سلطان جائر محشور میکنه. امام این سخنرانی رو تو پاریس کرده. عظمت امام خمینی، این ماجرا جای گیرتون نمیاد، این مال صحیفه امامه، تو تلویزیون اینا هم نیست. چون امام بعضی از کارهای شجاعانش مال قبل انقلابه، اینا اتفاقا خیلی مهمه، فیلم هم ازش نیست، اونایی که مال بعد انقلاب همه دیدیم، مثلا شواردنادزه معاون گورباچوف اومد پاشد پیش امام، اومد دیگه، این ماجرا معروف لابد دیدید. اون موقع شوروی نصف کره زمین بود، این نقشه کره زمینی که نگاه میکنین از این سر تا اون سر نوشته جماهیر اتحاد شوروی. از یادم من بعضی نقشه قدیم از اینجا شروع شد تا اون ته، رئیس همش گورباچوف بود، معاونش هم شواردنادزه بود. وقت گرفت پاشد اومد، امام گفتن بیا توی این اتاق پشتی ما، رفت منتظر امام نشست، امام بدون عمامه با لباس تو خونه دست گرفتن پشتشون اومدن، این دستش اومد دراز کرد، امام دست دراز نکرده. بعد نشستن، این همجور نشسته بود نگاه میکرد، امام سرشون بالا نیوردن، این شروع که حرف زدن، امام گفتن من برای این حرفا نیومدم، پاشان رفته. مثلا امام اومد تحقیرش کنه بره. حالا این مال بعد انقلابه. شما میگه خب اونجا همه پاسدار بودن، محافظ بودن. خب من یه چیز میخوام براتون بگم، من فرانسه وقتی که امام تو چنگ فرانسویا بود، خیلی این خاطره جالب، داستان جالبه، نشنیدید. امام سخنرانی کرد علیه پهلوی، به مردم گفت بریزید جوونا، فرار کنید از پادگان، نفت و سرشو ببندید، تو خیابون باشید، تظاهرات کنید. دو روز بعد دو تا از نماینده های دولت فرانسه اومدن تو اتاق امام. این حالت رو تصور کنید، اینا اومدن 20 آذر 57 کلود شایه، اون آقایی که اومد پیش امام. حالا امام، این امام خمینی هیچی اینجا نداره، تو مملکت غریبه، نه سپاه داره، نه بسیج داره، نه کمیته امداد داره، درست آقا، نه موشک داره، نه یه دونه ترقه داره، یه جفت نعلین داره با یه عمامه از دنیا، و یه چیزی داره که اون خیلی مهمه، اونم چیه؟ کیه؟ خداست، خدا داره. این دوتا اومدن نشستن پیش امام، گفتن که ما شما رو اینجا راه ندادیم علیه دولت پهلوی شلوغ کاری کنی، ما آزادی بیان بهت دادیم، انتقاد میخوای بکنی بکن، مردم رو دعوت به تظاهرات میکنی، ما مجبور میشیم بیرونت کنیم. امام چی گفت اونجا به نظر شما؟ راست میگی، ببخشید دیگه تکرار نمیشه، حواسم نم، این بچه ها شلوغ میکردن دیگه، ما یه چیزی گفتیم. امام به نظر شما اونجا چی گفت؟ مذاکره امامو ببین با غربی ها، اون وقتی که هیچی نداشته غیر از خدا. امام یه کمی به اینا نصیحت میکنن، میگن شما باید آزادی بیان رو رعایت کنید، اونا رو نصیحت کنید، برید به نمایندتون تو ایران بگید، به شاه بگید که آدم نکشه، چرا به من میگید؟ اینا رو گفتن. اونا آخرش باز گفتن که بالاخره شما باید اینجا که هستی قانون رعایت کنید. آقا این امام دیوانه میکنه آدمو، رضوان خدا بر این مرد بزرگ. بذارین براتون رو بخونم آخرین جمله‌ای که امام خمینی به اینا گفت، پاشدن رفتن، تا روزی که امام برگشت ایران فرانسوی‌ها جیک نزدن از ترسشون. امام تهدید کرد فرانسوی‌ها رو، امام دست خالی. من از رو میخونم بعد توضیح براتون بگم. امام فرمودن شما میبینید که مردم ایران و تمامی حتی ارتشی‌ها چه احترامی به فرانسوی‌ها که به ایران میروند میگذارند و میدانند که چرا؟ چون من اینجا هستم. امام فرمود فرانسوی‌هایی که میرن ایران، مردم ایران تحویلشون میگیرن. چرا؟ چون الان من فرانسه هم، مردم ایران به خاطر من فرانسویایی که میرن اونجا رو تحویل میگیرن. من میل ندارم که این وضع عوض شود. مسائلی که پیش میآوری خبرش به ایران برسد، نظرشان رو ممکن است عوض کنند و من میل ندارم. من میهمان شما هستم. دولت فرانسه بهتر از تجدید نظر کند. من مایل هستم دوستی شما با مردم ایران برقرار باشد. دست بزنی مردم ایران به فرانسویای تو ایران رحم نمی کنن. گو پاشو بریم، پاشو بریم، پاشو بریم. اینو میگن نترسیدن از اینا. هیچی نداره اینجا این پیرمرد 80 ساله. تو این مملکت یه اتاق بهش دادن، جا دادن. کیه این من؟ آخه الان میگن آقا اردن آشنا میدید، شما شعار میدید، ملت باید دردشو تحمل کنه. اینا ببینیم آقا خمینیه اینجا هم شعار داده، شعار داده ملت دردو تحمل کردن. میگه اینا رو باید بترسونی، این همه زندگیش به دنیاشه. بهش بگو دست بزنی دنیا تو آتیش میزنم. اگه نترسید در نرفت. تو چرا سر تو خم میکنی؟ بذار این چند جمله دیگه براتون میخونم. مصاحبه های امام تو فرانسه با خبرگزاری خارجی، بعد بریم کربلا. اینا رو که آدم میخونه بعد عظمت کربلا رو میفهمه. یار 73 کربلا رو ببین تو فرانسه. این آدم امام حسینیه، این منطقش منطق امام حسینه. خبرگزاری رویترز 4 آبان از امام میپرسه چگونه باید روابط میان ایران و غرب تنظیم بشود؟ ضد غرب هستید؟ به امام میگه ضد غربی شما؟ امام میفهمد خیر، ضد غرب نیستیم، ما خواهان استقلال هستیم. روابط خود را با جهان غرب بر این اساس پیریزی مینماییم. ما میخواهیم ملت ایران غرب زده نباشد. داره به انگلیسیه میگه. و بر پایه‌های ملی و مذهبی خیش به سوی ترقی و تمدن گام برداره. دو تا دیگه براتون میگم. اون دومیه محشره. اینا دارم به اون مقدمه میگم، اون آخریه رو ببینید دیگه کیف کنید. این امام کی بوده؟ مصاحبه با خبر با تلویزیون CBS آمریکا از امام پرسه حضرت آیت الله، در بعضی از محافل آمریکایی شما متهم هستید که ضد آمریکایی هستید. من احساس میکنم بعضی انگار عمق مطلب رو نمیگیرن. آدم گاهی با 4 تا فامیل قرضدارش تو مجلس میشینه لال میشه. قبول دارید؟ خبرگزاری آمریکایی تو فرانسه اومده از امام مصاحبه بگیره. میگه که آیا به نظر حضرت عالی اگر شاه ساقط بشود دلیلی برای ترس آمریکایی‌ها وجود دارد؟ پاسخ امام: اگر معنای ضدیت با آمریکا اینه که ما می‌خوایم وابسته به آمریکا نباشیم، آری ما ضد آمریکایی هستیم. و اگر ترس آمریکا از این است، آری باید بترسن. از من بترس. سومیشو بگم صفا کنید. با BBC مصاحبه کرده امام. آخه بعضیا میگن چرا شما میگی شیعه انگلیسی؟ ما از انگلیسی‌ها امکانات می‌گیریم، شیعه رو تبلیغ می‌کنیم. مثل امام خمینی که از BBC امکانات گرفت، تبلیغ انقلاب کرد. یعنی واقعا بعضی انقدر عقلشون نمی‌کشه که بفهمن تفاوت این دوتا رو. امام تو اون دوران آتش زیاد بود برای اطلاع رسانی، خبرگزاری‌ها رو می‌آوردن به امام. دنیا همه تشنه است ببینه امام خمینی چی میگه. اون خبرگزاری میاد برای اینکه رنگ خودشو تو رسانه بالا ببره. امام داره از این استفاده میکنه، خودشونو میزنه. داره از رسانه انگلیسی استفاده میکنه، انگلیسی ها رو میزنه. نه اینکه تو جمهوری اسلامی یه چیزی بگی BBC تیز کنه که خودمونو بزنی. حالا ببینید امام خمینی به این خبرگزاری انگلیسی چی میگه. این داره گزارش میگیره به کل دنیا اعلام کنه. ببین امام خمینی چی میگه. این پسر فاطمه، این پسر ابا عبدالله الحسین که خون حسین تو رگاشه، اینه، اینجوری میخواد. از امام پرسه که به نظر شما اتفاقات چطور میشه اینا. امام میفرماین که مردم مسلمان از خودشون فاصله گرفتن، الان نهضت اسلامی اومده مردم رو داره بیدار میکنه. من دیگه نمیخوام وقتتون رو بگیرم، هم یه جمله رو میخوام بگم. امیدوارم که مسلمانان سایر کشورها از تجربیات مسلمانان ایران پند گرفته و توی دهن غرب بزنند. الله قبل از اینکه بیاد بگه من تو دهن دولت میزنم، تو فرانسه به خبرگزاری انگلیسی میگفت ما تو دهن غرب میزنیم. این مرده. حالا ببین این یار 73 عباس کیه؟ ببین چطور دلا بهش گرم میشه. یه مرد اون جلو وایستاده است، با آرامش میخوابی، با راحتی زندگی میکنی. این ابرمرد حضور داره، دیگه نمیترسی، آب تو دلت تکون نمیخوره. این وضعیت خیمه های ابو عبدالله بود تا وقتی که عباس بود. این مرد، این فرمانده لشکر. حضرت امام کجا؟ قمر بنی هاشم کجا؟ یه آستین تکون بده عالم میشن امام خمینی. قمر بنی هاشم امان نامه آورده شمر برای قمر بنی هاشم. یه روایتی میخواستم بخونم دیگه وقت گذشت. در مورد بصیرت میفهمد که اگر دل از دنیا کندی چشمت باز میشه، واقعیت ها رو میبینی. بزن دیگه روایت شو، چون فردا شب وقت نمیشه بخونم روایت رو الان سریع بگم و بریم ادامه روزه. امام صادق فرمودن من زهد فی دنیا، کسی دل از دنیا بکنه، اثبت الله الحکمه فی قلبه، خدا حکمت تو دلش میذاره. و انطق بها لسانه، زبانش رو با حکمت آمیخته میکنه. و بصره عیوب دنیا، چشمش رو به واقعیت ها باز میکنه، همه چی رو میبینه میفهمه. دل از دنیا بکنه همه چی رو میفهمه، هر چی میگه همون میشه. بصیرت یعنی همه چی درست میبینه. لذا در مورد قمر بنی هاشم گفتن نافذ البصیره، هر چی میدید درست میدید، درست میفهمید. شمر اومده از طریق مادر فامیل با قمر بنی هاشم، به اصطلاح دایی محسوب میشه برای قمر بنی هاشم. چقدر این متن جالبیه. هم آدم به شور میاد و افتخار میکنه، هم جگر آدم تکه تکه میشه و همه وجود آدم رو قصه میگیره. شمر اومد روبروی سپاه امام حسین ایستاد، داد زد این بنو اختنا، خواهرزاده های من کجان؟ عبدالله و جعفر و العباس. بچه های ام البنین رو صدا کرد، گفت شما خواهرزاده منید. جالبش اینه اینا محل نذاشتن، جواب ندادن. حالا امام حسین رو ببینید. حضرت فرمود عجیبوه و انکان فاسقا، وقتی کسی صداتون میزنه جوابش رو بدید، حتی اگر فاسقه. اون این حرف و عباس از اون روز عاشورا تا همین امروز داره عمل میکنه. هر کی صداش میزنه جواب میده، ارمنیا صداش میزنن جواب میده، گناهکارا صداش میزنن جواب میده. حسین به من گفت هر کی صدات میزنه جواب بده، حتی اگر فاسقه. حضرت فرمودن شمر صدات میزنه جوابشو بده. اومد وایسا رو بروش گفت ما شأنک و ما تورید، چته چی میخوای؟ گفت یا بنی اختی، نحوه حرف زدن رو ببین، جذابیت رو نمیگیرتش، تو دلش خالی نمیشه، گول نمیخوره، جوگیر نمیشه، سست نمیشه. گفت خواهر زاده عزیزم انتم آمنون فلا تقتلوا انفسکم مع اخیکم الحسین، شما در امان خودتون رو به کشتن ندید به خاطر حسین، بیاد با ما باشید. فقال له العباس ابن علی علیه السلام، عباس بهش گفت تبن لکه یا شمر، تیکه تیکه بشی شمر، و لعنک الله، خدا لعنتت کنه، و لعن ما جئت بهی من امانک، خدا امان نامتو لعنت کنه. یا عدو والله، ای دشمن خدا، اتعمرنا ان ندخل فی طاعت الاناد و نترک نصرت اخین الحسین، تو میگی ما بریم بیگانه پرست بشیم حسین رو ول کنیم. این عباس، امشب آماده اید مقتل بخونیم؟ شب تاسوع است، مقتل بخونیم. از حال این مرد بزرگ، کینه مقدس رو تو سینه عباس ببین. مرحوم فخرالدین تریحی از علمای بزرگ ماست، کتابی داره به اسم منتخب، مقتل این کتاب. بنده امشب میخوام مقتل رو از روی این کتاب بخونم، ممکنه براتون برخی بخشاش عجیب باشه و تا حالا نشنیده باشید. این مقتل بعضی نکاتی که داره نکاتیه که احتمالاً برای اولین بار میشنوید. میگه عباس پرچمدار حسین بود. فلما رعا جمیع عسکر الحسین قتلو و اخوانه و بنو امه بکا. وقتی عباس دید همه سپاه حسین کشته شدن، برادراش، پسرعموهاش، گریه کرد. الی لقاء ربه اشتاق، مشتاق ملاقات خدا بود. حن، ناله زد. فحمل الرایه، علم رو دست گرفت، اومد پیش حسین گفت یا اخی هل من رخصه؟ گفت برادر جان اجازه میدید؟ شما رو به خدا، شما ملت تیزهوشی هستید، شما اهل روزه اید، شما پای روزه بزرگ شدید، شما کنایه ها رو خوب میفهمید، شما حرفا رو خوب میفهمید، میدونم نیاز به توضیح ندارید، من برای شما بگم شما تا ته روزه رو میگیرید. عباس به حسین گفت حسین جان به من اجازه میدید؟ حسین چه کرد؟ بکل حسین علیه السلام بکاءن شدیدا حتی ابتلت لحیته المبارکه به دمو. انقدر حسین گریه کرد محاسنش خیس شد. هنوز نرفته آقا جان، میگه میذاری برم؟ اسم رفتن عباس اومد، اینجور گریه کرد ابا عبدالله. حضرت فرمودن یا اخی کنتل علام من اسکری، برادرم تو نماد سپاه منی و مجمع عددنا، همه سپاه من با تو جمع شده، اگه تو بری همه از هم میپاشن، امارتونا تنبعث و الی الخراب. میدونی ترجمه یعنی چی؟ یعنی عباس اگه تو بری من خونه خراب میشم. تنبعث و الی الخراب، من خونه خراب میشم. عباس گفت فدا که روح و اخیک، یا سیدی فدای ادب تو بشم. گفت برادر به قربان تو بشه آقای من، قد زاغ صدری من حیات دنیا، سینم تنگ شد از این زندگی. مگه تو نگفتی زندگی با ظالمین ننگه؟ منم زندگی با ظالمین رو ننگ میبینم، خسته شدم آقا. و ارید و اخذ سار من ها اولاء المنافقین، میخوام برم از این منافقین انتقام بگیرم. حسین فرمود عزیزم میخوای جهاد کنی؟ فطلب لها اولاء الاطفال قلیلا من الماء، برو بر این بچه ها یکم آب بیا. نمیخواد جهاد نظامی کنی، جهاد اقتصادی کن، جهاد معیشتی کن. الان فرمانده تو از تو جهاد معیشتی میخواد. تنها دستور مستقیم حسین به عباس در کربلا همین بوده. اگه امام زمان به شما دستور مستقیم بدن، با چه جون و دلی انجام میدید؟ اگه نتونید انجام بدید چه حس و حالی دارید؟ یه کار آقا از من خواهد. مشک و دست گرفت، به میدان زد، لشکر رو از دور شریعه فرات متفرق کرد. فأخذه النبل من کل مکان حتی صار جلده کالقنفذ من کثرته، انقدر تیر بارانش کردن بدن عباس مثل بدن خارپش شد. یه گروهی حمله کردن دست راستش رو زدن، یه گروهی حمله کردن دست چپش رو زدن. و هو ینادی یا ابا عبدالله علیک من السلام. ضربه آخر رو که خورد کلاه خودش شکاف، فا فرق سر باز شد، به زمین افتاد، صدا زد حسین جان خدا حافظ. فلما را الحسین اخاه و قد انصرعه. این جمله رو هیچ وقت ابو عبدالله نفرمود. بالا سر علی اکبر رفت این جمله رو نگفت، بالا سر قاسم رفت این جمله رو نگفت، فقط برای عباس گفت این جمله رو. میگه حرکت میکرد حسین به سمت عباس، داد میزد، سرخه داد میزد، وا اخا، وا عباسا. با مهجت قلبا، عزیز دلم، پاره تنم، یا عزو بالله علی فراقون، به خدا دورید برام سخت عباس. حمل علی القوم و کشفهم ان، حمله کرد همه رو کنار زد، به عباسش رسید. برخی مقاتل اینجور گفتن، گفتن وقتی ابو عبدالله رسید به عباس هنوز جان داشت. من دیگه نمیخوام روزه خیلی مفصل اینجا و فردا هم شما عزاداری دارید، میخوام نگه دارید برای شب عاشورا یه کمی حالتونو، نمیخوام اذیتتون بکنم، وگه نه جا داره امشب آدم کارو تموم بکنه با روزه عباس، چون کار حسین تموم شد اینجا دیگه، از حسین چیزی نمون بعد عباس. برخی مقاتل اینجور گفتن، گفتن که وقتی ابا عبدالله رسید دید هم دستا رو بریدن هم پاها رو بریدن، چون پاها به اسب آویزان بود، باشم شیر زدن، باشم قد کردن. برخی دیگه گفتن وقتی ابو عبدالله رسید عباس هنوز جان در تن داشت، یه جمله فقط به حسین گفت، طبق این نقل گفت لا ترجعنی الی الخیمه، حسین فقط منو به خیمه ها بر نکرد. برخی هم گفتن نه، وقتی ابو عبدالله رسید دیگه کار حسین، کار عباس تمام شده بود. اینجا گفتن اول ابو عبدالله پاشودن یه حمله به لشکر دشمن کردن، اینا که فرار کردن فهمود عین تفرون و قد قطعتم عددی، نامردو کجا در میرید، بازوهای منو بریدید. بعد مقتل میگه هی با سر آستین اشکاشو پاک میکرد ابو عبدالله. بذارین خط آخر رو از مرحوم ترهی بگم و عرضم تمام. بیاید امشب با این تیکه گریه کنیم و بسوزیم، شاید هیچ سالی ما بابت این تیکه مقتل عباس گریه نکرد. وقتی برگشت خیمه ها، رفت ستون خیمه عباس رو کشید، همه فهمیدن دیگه خبری از علمدار نیست. نمیدونم شاید زینب رفت اون پشمشتا گوشواره ها رو داشت در می آورد، نمیدونم. فقط اینقدر گفتن از حسین فرمانده است، فرمانده کله، همه دلها بنده به حسینه. چقدر این مصیبت سنگینه، نمیتونه تحمل کنه. مرحوم ترهی میگه و هو یبکی حتی اغمی علی، حسین رفت یه گوشه نشست، انقدر گریه کرد که قش کرد، از حال رفت، به زمین افتاد. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي علت بفنا، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علیکم.